با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در مجالس گذشته و در شرح غزل 27 از غزلیات لسان القیب شیراز نکاتی رو در باب سبیت نخستین این غزل خدمتتان عرض کردیم و انشاءالله از امروز بیت 4 و 2 پس از آن را مورد توجه و تأمل قرار می دهیم. شمع دل دم سازم بنشست چو برخاست، وفقان ز نظر بازان برخاست چو او بنشست. دانشمند محترم جناب استاد خرمشاهی به احتمال زیاد این شعر را یا این بیت را در اصل متأثر از این بیت خواجوی کرمانی می دانند که فغان از جمع چون بنشست برخاست، چراغ صبح چون برخاست بنشست، که البته در این تأثیر پذیری محتمل امر بنشستن و برخاستن می تواند مطمع نظر باشد و نه کلیت معنایی و مفهومی بیت 4 غزل 27 در نسبت با بیتی که از خواجو خدمتتان قرائت کردم. از این رو که در این بیت 4 غزل 27 به نحوی شرح و یا در اصل مدح حضرت یار مد نظر است و در تمامی ابیات تجلیل عاشقانه و کاملا عارفانه ای که حافظ از یار خود یا بنا به سیاق کلی و مطلق ابیات حضرت حق دارد، در نعل سمند او شکل مه نو پیدا و از قد بلند او بالای صنوبر پست، آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست، و از بحر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست. و البته این نظر بیت 3 با نظر بازان بیت 4 ارتباطی دارد که در جای خود عرض خواهم کرد. پس کلیت غزل و همچنین در ادامه 3 نخستین بیت 4 بحث مدح است و تأثیر شگرفی که حضور یار، حضور حضرت معشوق بر جان و دل عاشق دارد و در این بیت شمع دل که هماره به یاد او در آستانه جان میسوخت و به یک معنا دمساز وجودم بود، دمساز حیاتم بود، این به واسطه حضور یار بنشست یعنی خاموش شد. در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست، مست از می و میخارم از نرگس مستش مست. پس چون او آمد شمع دل دمساز خاموش شد، زیرا چون او حاضر می شود نیاز به تمثال نیست، نیاز به آنچه به واسطه آن عشاق تقرب به او می جویند نیست. شمع یادگار خداست در دل عاشق و تا هنگامی که روشن است خانه دل عاشق را روشن می کند. این که حافظ فرمود شمع دل دم سازم، از یک سو بیانگر دلی روشن است که دلهای روشن منزل حضور و ظهور حضرت یار می شود، و از سوی دیگر دم ساز من است و دم ساز عاشق پاک باز جز تمثال حضرت معشوق نیست. به همین دلیل شمع دل هم خانه دل را روشن کرده، هم به هنگام فرقت معشوق هجران معشوق با عاشق دمسازی می کند، او را دلداری می دهد، او را آرام می کند تا حضرت یار ظاهر شود. پس عشاق آنجا که در خلوت یارشان قدحی در دست هویدا می شود، تمامی عوارض را، تمامی تمثال ها را، تمامی عکس ها را، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، تمامی تجلیات ظهوری و جمالی را فرو می گذارند، زیرا چون خود او حاضر شد لاجرم دیگر نیازی به این گونه اسباب از برای یاد و ذکر او در دل نیست. پس نکته بسیار مهم این که حضرت یار بر دلی وارد می شود که این دل به شمعی روشن است، که این شمع خود آینه انوار جمالی حضرت حق است در عالم برون. تکرار می کنم، اگر دلی به رؤیت ظهورات جمالی حق در کل عالم روشن نشد، امیدوار حضور حضرت یار در خلوت خود نباشد. شمع دل دمساز هم از روشنی دل خبر می دهد، به همین رو یا از همین رو می تواند منزل حضور او شود، و هم در این حال از بصیرت جان این عاشق سخن می گوید که جلوه های جمالی حق را یا جلوه های جلالی از منظر جمالی حق را در عالم شاهد بوده، رؤیت کرده، به شهادت جان و دل رسانده و اینک استحقاق و سزاواری حضرت او را یافته. بر بنیاد مصر اول بیت چهارم و همچنین بر بنیاد حکمت عرفان و فلسفه عرفان، چون یار با قدحی در دست مست و مستانه حاضر می شود، دیگر نیاز به عاشقی یا عشق بازی با او از طریق امثال و تماثیل مانند شمع دل نیست. خود حضرت او حاضر است، عکس و تصویر و تمثال او به چه کار می آید؟ گاهی عاشقان به تمثال معشوق در خلوت نزدش می بازند، گاه به یاد او، به ذکر او، به تصویری که از او در جان خود دارند با معشوق خود نرد عشق می بازن. چون خود معشوق حاضر شد دیگر نیازی به تمثال او نیست. به همین دلیل شمع دل دم سازم بنشست، به همین دلیل شمع دل خاموش شد، زیرا او برخاست، او ظاهر شد، او حاضر شد. شمع دل دم سازم بنشست چو او برخاست، وفقان ز نظر بازان برخاست چو او بنشست. این وفقان در اصل و افقان از نظر بازان بلند شد، چون او بر اریکه معشوقی خود تکیه زد. مصرع دوم میگوید که چون او ظاهر شد در این میکده، در دیر مقان آمد یارم قدحی در دست. چون در این دیر مقان ظاهر شد و علاوه بر من عشاق دیگر نیست، و از بحر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست. این به نحوی بیانگر آن است که عاشق اگر نظر باز نباشد عاشق نیست. علاوه بر من که با اون نظر بازی بسیار دارم با وی نظرم چون هست، عشاق دیگری نیز که حاضر در دیر مقان بودند چون به رؤیت او پرداختند، جانشان یک سر سودایی شد، وفقان ز نظر بازان برخاست چو بنشست. چون یار در دیر مقان حاضر شد و بر اریکه خود تکیه زد، نظر بازانی که او را شاهد شدند، نظر بازانی که او را رؤیت نمودند، جانشان را ولوله‌ای در گرفت، جانشان را شعله بلندی در بر گرفت و به تمامی آه و افغان را از نهاد آنان به صورت مطلق برآورد. وفقان ز نظر بازان برخاست چه او بنشست. چون او در دیر مقان حاضر شد، چنین قوقایی دیر مقان را فرا گرفت. شمع دل حافظ خاموش می شود چون او به قیامت در دیر مقان حاضر می شود، و چون به مهمانی دل حافظ آمده و عارف بخیل نیست و عارف خسیس نیست، چون به خلوت در آمد، خلاف قاعده عقل تمامی نظربازان و عاشقان را به این خلوت می خواند تا آنها نیز از این ساحت مقدس و از این ساحت خوش و شیرین بهره برگیرند. تکرار می کنم، عرفا و عشاق جانی متصف به خست و بخل ندارد. آنان میخواهند تمامی عالم را در شادی وصال خویش همراه کنند و رفیق سازند. به همین دلیل چون یار ظاهر شد، بر رخ او پرده نمی کشند و او را مخفی نمی کنند و او را پنهان نمی سازند، و اتفاقا به دلیل این صفت دائم در معرض عطیه اند و دائم در معرض بخشش های لمیزلی حضرت حق. یار در دیر مقان من با قدحی در دست، مست مست و مخمور ظاهر شد، و نظر بازانی که شاهد حضور او در این دیر بودند به رؤیتش و حضورش فغانها برپا ساختند. شمع دل من بنشست، او هم بنشست. جان من برخاست به قیامت، همچنان که از نظر بازان افغان و فریاد بپا خواست. پس شمع دل دمسازم بنشست چه او برخاست، وفقان ز نظر بازان برخاست چه او بنشست. و اما بیت پنجم: گر قالی خوشبو شد در گیسوی او پیچید، ور وسمه کمان کش گشت در ابروی او پیوست. در بیت پنجم دو سه لغت وجود دارد که از ابتدای این شرح و ابتدای این مجالس برای اولین بار با آنها روبرو می شود. در مصرع اول قالیه، در مصرع دوم وسمه. معانی این دو لغت که در نگاه اول قریب می نمایند چیست؟ در باب قالیه همه علمای لغت متفقند که بوی خوش مرکب از مشک و عنبر قالیه را می سازد. یعنی هیچ تردیدی وجود نداره که قالیه که برخی معتقدن مؤنث قالی است به معنای گرانبها، این در اصل یک عطر است، بوی خوشی است مجتمع و محصول مشک و عنبریات یا مشک و دیگر عنبرها. در باب وجه تسمیهش اختلاف است. برخی معتقدند این برمی گردد به کلامی که عایشه به هنگام خوشبو کردن ریش پیغمبر یا لحیه پیغمبر بیان کرده است: کنت اقلل لحیه رسول الله بالقالیه، من داشتم اقللو، از همین فعل، از همین اسم قالی است، من داشتم ریش پیغمبر را قالیه می‌بستم، یعنی به بوی خوش معطر می‌کردم. برخی معتقدند این کلمه از همین جمله عایشه در اصل حاصل شد و بعد از آن قالیه آن بوی خوشی شد که به واسطه آن ریش و مو و صورت رو به نحوی خوشبو می کرد. یک روایت است. یک روایت مصدر صدور این لغت را به معاویه نسبت می دهد که از برای او ماده عطری آورده بودن، ماده معطری آورده بودن، در اصل عطری آورده بود، عطر یا عطر که در قاموس ادب معمولا عطر درست تر هست و تلفظ می شود، در عرف عطر است. تفاوت ذاتی هم بین اینها نیست. عطر گرانبهایی را برای معاویه آورده بوده و معاویه چون قیمتش را پرسید و قیمتش را گفتن، گفت قالیتون، این گران است. به نحوی در قالیه نوعی گرانی وجود داره، نوعی گرانبهایی وجود داره، محتمل با قلوب هم باید به نحوی همریشه باشه یا به نحوی نسبتی داشته باشه. قالیتون گرانبهاست، گران است. برخی هم معتقدن این است. سودی در شرح خود وجه تسمیه قالیه را به سلیمان ابن عبدالملک می رساند و می گوید او کسی است که این اصطلاح را به کار برده و منظور او هم گران قیمتی یا گران بهایی بوده است. به هر حال قالیه عطر گران بهایی است که از برای خوشبو کردن مو و صورت از آن استفاده می شود. حافظ به این معنا در ابیات مختلف خود بسیار، البته نه بسیار، در مواردی از این اصطلاح استفاده کرده است. آن که از سنبل او قالی تابی دارد، باز با دل شدگان ناز و عتابی دارد. اصطلاح قالیه در مصرع اول بیتی که قرائت کردم. مگر تو شانه زدی زلف عنبرافشان را، که باد قالیه سا گشت و خاک عنبربوست. پس در پایان مجلس امروز بر این معنا تکیه کنم که در بیت گر قالیه خوشبو شد در گیسوی او پیچید، ور وسمه کمان کش گشت در ابروی او پیوست. در شرح بیت پنجم قالیه را معنا کردیم، دیگر الفاظ و همچنین معنای کلی بیت پنجم بماند برای مجلس بعد. همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم.